با عرض سلام و وقت بخیر، در آغاز ساعت خبرها با من امید مرزبان. وزارت خارجه بریتانیا هشدار داده است که صدور ویزا به شهروندان بعضی کشورها را ممنوع خواهد کرد. این وزارت به خاطر عدم همکاری بعضی کشورها در بخش اخراج پناهجویان غیر قانونی این هشدار را صادر کرده است. بخش زیادی این تهدید متوجه کشورهای آفریقایی از جمله انگولا، نامیبیا و جمهوری کنگو است. بریتانیا تا ماه جون سال جاری به بیش از 834 هزار نفر به دلایل کار، تحصیل، مسائل بشری و خانوادگی ویزا داده تا قانونی به این کشور سفر کنند. این افراد اکثرا اتباع هند، چین، پاکستان و آمریکا هستند. در بین کشورهایی که اتباع آنها غیر قانونی به بریتانیا رفته و اکثریت آنها به تهدید اخراج روبرواند، افغانستان در صدر قرار دارد. از جمله تقریبا 42 هزار پناهجویی که از راه‌های غیر عادی به بریتانیا رسیدند، افغان‌ها بیشترین رقم را تشکیل می‌دهند که تعدادشان به 6600 نفر می‌رسد. حکومت بریتانیا در تلاش ایجاد پالیسی‌های شدید علیه پناهجویان غیر قانونی است. انتظار می‌رود که مهلت برای دریافت اقامت دائمی در این کشور به 20 سال بلند برده شود. اتاق تجارت و صنعت مشترک افغانستان و پاکستان از حکومت پاکستان خواسته که به زودترین فرصت راه‌ها را برای انتقال اموال تجارتی باز کند. این اداره شب گذشته در یک اعلامیه گفته که هزاران لاری اموال در بنادر متوقفند که روزانه حداقل بین 150 تا 200 دلار مالیه و مصارف دیگر می پردازند. در اعلامیه همچنان گفته شده که بسته شدن راه‌ها و رکود تجارتی برای پاکستان هم زیان بزرگ وارد کرده است. از 12 اکتبر به این سو که بین قوای سرحدی پاکستان و طالبان در امتداد خط دیورند برخورد صورت گرفت، تمام راه‌های مواصلاتی بین دو کشور به شمول تورخم و سپین بولدک مسدودند. وزیر تجارت حکومت طالبان گفته که در حدود 12 هزار کانتینر اموال تجارتی تجار افغان هم اکنون در بندر کراچی و دیگر بنادر پاکستان متوقفند. نظر به گزارش ها دست کم 300 میلیون دلار به تجار دو کشور آسیب رسیده است. در یک خبر دیگر آمده که وزارت امور خارجه روسیه میگوید که سرگی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور با همتای ایرانیش عباس عراقچی درباره مسائل منطقه‌ای به ویژه راه‌های حل مشکلات میان افغانستان و پاکستان گفتگو کرده است. با گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، در اعلامیه‌ای که وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه 17 نوامبر منتشر کرده، آمده است که هر دو وزیر در این تماس تلفنی تاکید کرده‌اند که اختلافات سیاسی میان کابل و اسلام‌آباد باید از راه گفتگو حل شود. وزیر خارجه ایران در حال درباره تنش‌های به وجود آمده میان افغانستان و پاکستان با همتای روسیه‌اش صحبت می‌کند که مدت پیش برای حل مشکلات میان این دو کشور همسایه پیشنهاد میانجیگری داده بود. وزارت امور خارجه پاکستان نیز از این پیشنهاد ایران استقبال کرده. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز یکشنبه گفت که پاکستان به پیشنهاد میانجیگری ایران نه نخواهد گفت و افزود که ایران یک کشور برادر و دوست و همسایه است. و 12 تن به شمول 9 کودک در یک آتش سوزی شب گذشته در یک خانه در جنوب قزاقستان جان باختند. منابع خدمات اضطراری گفتند که 3 تن دیگر در حالت بیهوشی از ساختمان در حال حریق نجات داده شدند. این رویداد در روستای الگاوس در فاصله حدود 100 کیلومتری جنوب تاشکنت رخ داده است. قاسم توقایف رئیس جمهور قزاقستان دستور داده است که علت آتش سوزی بررسی شود و وعده کمک به خانواده های قربانیان را داده.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمال وردگستم مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه اول درسی کیمیای صنف 11 همتان. شاگرده عزیز، این روز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. یادگیری کلید موفقیت است، پس شاگرده عزیز از این فرصت استفاده کرده و درس های خود را یاد بگیرین، نقاط کلیدی را نوت کرده و امیدی که کمیه صنف 11 هم را خوب یاد بگیرین. خب شاگرده عزیز، امروز میاییم بالای درس امروزی. در درس امروزی شاگرده عزیز ما بالای محلول ها صحبت میگیریم که از صفحه 3 لا در کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگرده عزیز، قسمی که ما در محیط و محول ما میبینیم انواع مختلف از مواد موجود است. پس اینها که از در شاگرده عزیز به حالت جامد، مایع و گاز بوده و یا هم به اشکال مختلف میتونیم آنها را ببینیم. بعضی از این مواد که از مواد خالص است و بعضی از دیگر مواد اینها که از در شاگرده عزیز به شکل مخلوط است. مثلا شاگرده عزیز بوره را در نظر میگیریم. بوره خودش چیست شاگرده عزیز؟ یک ماده خالص. و در وقتی که امی بوره را میگیریم بوره یک جا میکنیم، در این صورت میبینیم که چیست شاگرده عزیز؟ یک مخلوط را تشکیل میده. با همین طریقه شاگرده عزیز زمانی که ما بوره و آب را با هم دیگه یک جای میکنیم باز هم یک مخلوط را تشکیل میده، ولی دو مخلوط ها از هم دیگه فرق داره. پس حالا میاییم در اول بالای خود مخلوط صحبت میکنیم که مخلوط چی است، بعد از اون میاییم بالای چی شاگرده عزیز؟ بالای انواع مخلوط ها. خب شاگرده عزیز حالا میاییم که مخلوط چی است؟ مخلوط شاگرده عزیز زمانی تشکیل میشه زمانی که دو یا چند ماده به یک نسبت غیر معین و کیفی قسمی که عمل متقابل مطلقی که میای بین آنها صورت نگیره. چی از شاگرده عزیز؟ مخلوط تشکیل میشه چی زمانی؟ زمانی که دو یا چند ماده به یک نسبت غیر معین و کیفی یک جای شوه و زمانی که اینها یک جای میشه عمل مطلقی کیمیایی بین آنها چی است؟ انجام نشه. مخلوط ها که از مثلا شاگرده عزیز مخلوطی کشمش و نخود را میبینیم، برنج و ماش را میبینیم و یا هم الکل و آب را، که در تمام اینها که شاگرده عزیز دو یا چند ماده با هم دیگه یک جای میشن و مخلوط را تشکیل میده. خب شاگرده عزیز زمان که ما میبینیم مخلوط کشمش و نخود و برنج و ماش را و یا هم از الکل و آب را، اینها که هستن از هم دیگه فرق داره. پس حالا میایم بالای این که مخلوط ها به چند نوع است. مخلوط ها که شاگرده عزیز در کل به دو نوع است که عبارت از مخلوط های متجانس و مخلوط های غیر متجانس است. در اول میاییم بالای مخلوط های غیر متجانس که کدام نوع مخلوط ها هستند. مخلوط های غیر متجانس عبارت از مخلوط های از شاگرده عزیز که نسبت اجزای آن در تمام قسمت های این مخلوط چی باشه شاگرده عزیز؟ یکسان و مساویانه تقسیم نشده باشه. هر قسمت اینها که از شاگرده عزیز دارای خواص فیزیکی و کیمیایی مختلف است. مثلا شاگرده عزیز قبلا هم یک مثال براتون دادم که مخلوط کشمش و نخود را میبینین. در این مخلوط که از دو ماده با هم دیگه چی شده؟ یک جای شده و یک مخلوط را تشکیل داده. ولی در این مخلوط که از شاگرده عزیز ما میبینیم که اجزای این مخلوط که از در تمام قسمت های این سیستم یکسان و مساویانه تقسیم نشده و میبینیم که هر قسمت اون دارای خواص فیزیکی و کیمیایی مختلف است. پس ما میگیم که مخلوط چی است؟ مخلوط غیر متجانس. مخلوط متجانس پس چی است شاگرد عزیز؟ مخلوط متجانس عبارت از مخلوطی است که همی اجزای تشکیل دهنده مخلوط که است در تمام قسمت های سیستم مخلوطی چی باشه شاگرد عزیز؟ مساویانه تقسیم شده باشه. اینها که هستند در یک فاز قرار دارن. مثلا چی؟ در یک فاز یعنی دارای خواص کیمیایی و فیزیکی یکسان است. مثلا شاگرده عزیز مخلوط نمک و آب را میبینین، زمانی که نمک در آب حل میگردن پس در این صورت شاگرده عزیز چی میشه؟ امی تمام قسمتی از مخلوط که از دارای چی است؟ خواص کیمیایی و فیزیکی یکسان است. همین مخلوط شاگرده عزیز که در آن شاگرده عزیز اجزای تشکیل دهنده آن در تمام قسمت های سیستم مخلوطی چی باشه؟ مساویانه تقسیم شده باشه و در یک فاز قرار داشته باشه به نام محلول هم یاد میشه. حالا میایم شاگرده عزیز بالای فاز که فاز چی است؟ فاز که از شاگرده عزیز عبارت از قسمت از اون سیستم است که از قسمت های دیگر سیستم توسط یک سطح قابل دید چی باشه؟ مجزا شده باشه. ببینین شاگرده عزیز در تمام قسمت‌های فاز که است دارای چی است؟ عین خواص فیزیکی و کیمیایی است. قبلا هم شاگرده عزیز گفتیم که مخلوط متجانس که است در یک فاز قرار داره. یعنی چی؟ یعنی تمام سیستم که است دارای چی است؟ یک نوع خواص فیزیکی و کیمیایی است. حال شاگرده عزیز میایم بالای کامپوننت. کامپوننت چی است؟ کامپوننت که از شاگرده عزیز ما میگیم که تمام اجزای تشکیل دهنده امی سیستم را به نام چی یاد میکنن؟ کامپوننت. کدام سیستم شاگرده عزیز؟ همین مخلوط ها را. ما میگیم در مخلوط هر چیزی که شامل باشه و این مخلوط را تشکیل کرده باشه به نام چی یاد میشه؟ کامپوننت یا هم اجزای امی مخلوط. خب شاگرده عزیز حالا میاییم بالای محلول که محلول چی است؟ قسمی که شاگرده عزیز قبلا هم گفتیم که محلول ها که هستن چی است؟ مخلوط های متجانس هستن. یعنی که اجزای تشکیل دهنده این محلول ها که از شاگرده عزیز در تمام قسمت های همی سیستم مخلوطی مساویانه و یکسان تقسیم شده و چی است شاگرده عزیز؟ در یک فاز قرار داره. یعنی دارای خواص فیزیکی و کیمیایی یکسان است. به صورت عموم محلول ها که از شاگرد عزیز از دو قسمت یعنی ماده منحله و محلل تقسیم چی شده؟ تشکیل شده. مثلا شاگرد عزیز محلول چی است؟ محلول مساوی میشه با ماده حل شونده جمع ماده حل کننده. زمانی که دو تا با هم دیگه یک جای شده چی را تشکیل میده؟ محلول را. اجزای محلول را شاگرده عزیز گفتیم که چی است؟ ماده منحله و ماده محلل. در اینجا که از شاگرده عزیز محلول ها برخلاف مرکبات خالص کیمیایی میتونه با غلظت های مختلف چی شوه؟ ساخته شوه. پس شاگرده عزیز باید مقادیر نسبی مواد را در محلول ها چی کنیم؟ تعیین کنیم. مثلا شاگرده عزیز در یک محلول ساده آب و بوره ذرات یک ماده در ذرات ماده دیگر چی است؟ به صورت متجانس مخلوط میشه. در اینجا که از شاگرده عزیز محیط حل کننده در یک محلول به نام چی یاد میشه؟ محلل. و همچنان شاگرده عزیز ماده حل شونده در محلول به نام چی یاد میشه؟ ماده منحله. قسمی که شاگرده عزیز هم گفتیم که محیط حل کننده یعنی اهم محیطی که در اونجا چی است؟ مواد حل میشه به نام چی یاد میشه؟ محلل. و همین مواد را که ما میگیریم در این محیط حل میکنیم به نام چی؟ ماده منحله. مثلا شاگرده عزیز آنمک میگیریم در آب حل میکنیم. در اینجا آب که از شاگرده عزیز محیط امی مواد حل کننده است که به نام چی یاد میشه؟ محلل. و امی نمک که از شاگرده عزیز چی است؟ ماده حل شونده که به نام چی یاد میشه؟ ماده منحله. به صورت عموم که شاگرده عزیز مقدار ماده حل شونده نظر به ماده حل کننده چیست؟ کمتر است. مثلا شاگرده عزیز در یک محلول ایتایل الکل و آب، آب میبینیم که چیست؟ اینها که هستم امی محلول میبینیم که در ای 20 گرم چیست؟ ایتایل الکل و 80 گرم چیست؟ آب. پس زمانی که ما به اینها میبینیم ایتایل الکل که است در اینجا به حیث چیست؟ ماده منحله. و آب چی است؟ محلل. به خاطر چی شاگرده عزیز که مقدار آب در اینجا چی است شاگرده عزیز؟ بیشتر از ایتایل الکل است. پس ما گفته بودیم که مقدار ماده حل شونده نظر به ماده حل کننده چی است در اینجا؟ کمتر است. خب شاگرده عزیز باز میگم که ماده منحله چی است؟ ما قسمی که قبلا هم گفتیم ماده منحله جزء از محلول است که در محلل چی میشه؟ حل میشه و به ذرات کوچک مثلا مولکول ها، اتم ها و یا آین ها پارچه میشه. و ماده محلل که از شاگرده عزیز جزء از محلول است که در محلل چی است شاگرده عزیز؟ که قابلیت حل نمودن ماده منحله را در خود چی است؟ داره. یعنی میتونه که مواد در خود حل کنه. حال شاگرده عزیز میاییم بالای انواع محلول ها. محلول ها که شاگرده عزیز به سه حالت فیزیکی، گاز، جامد و مایع موجود است. تمام این محلول ها و ماده منحله دارای حالت های مختلف چی از گاز، جامد و مایع که اینها چی از باعث تشکیل محلول ها میگرده. مثلا شاگرده عزیز اینجا یک جدول داریم به صورت عموم محلول ها که است به نوع و است که محلول های چی است شاگرده عزیز؟ گاز در گاز، گاز در مایع، گاز در جامد. مثلا گاز در گاز رو میبینین که چی است؟ مخلوط چی است شاگرده عزیز؟ هوا. مثلا میبینین که در اینجا گازها با هم دیگه چی میشه؟ مخلوط میشه و یک محلول تشکیل میده. گاز در مایع میبینین مثلا کوکاکولا در کوکاکولا چی است شاگرده عزیز؟ در گاز در مایع چی است؟ موجود است و یک محلول را تشکیل داده. گاز در جامد یعنی هیدروژن در پلاتینه میبینین مایع در مایع زمانی که الکل با آب چی باشه یک جای شوه محلول مایع در مایع را تشکیل میده. مایع در گاز مثلا بخارات آب در هوا را میبینین که اینها چی هستن؟ همچنان یک محلول تشکیل داده. همه قسم شاگرده عزیز جامد در جامد میبینین، جامد در مایع و جامد در گاز مثلا کربن میبینین در دودها. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای محلول های مشبوع و غیر مشبوع. در محلول های مشبوع و غیر مشبوع یک مثال در نظر میگیریم. در این مثال شاگرده عزیز میگیریم یک قاشق نمک تعام را در یک گلاس آب چی میکنیم؟ حل میکنیم. میبینیم که در این گلاس که از همی نمک تعام که از خوبتر حل میگردن. ولی اگر شاگرده عزیز مو همی مقدار نمک را چی کنیم؟ اضافی کنیم در این گلاس، پس میبینیم که این نمک اضافی کرد در آب حل نمیشه و در پایین گلاس شاگرده عزیز باقی میمونه و رسوب میکنه. پس شاگرده عزیز معمولاً که از در محلول ها که میبینیم شاگرده عزیز در اینجا در ترکیب محلل و ماده منحله جامد و درجه حرارت معین و یک مقدار معین ماده منحله چی از شاگرده عزیز ضرورت است و این اندازه که از تابع ماهیت ماده منحله محلل و درجه حرارت اینها میباشه. پس شاگرده عزیز ما میگیم محلولی که مقدار زیاد ماده منحله را در خود حل کنه و محلول چیاد میشه؟ مشبوع. یعنی ما دیدیم در اول که مقدار زیاد آیا نمک را در گلاس حل شد، پس ما این محلول چی میگیم؟ مشبوع. و محلول های غیر مشبوع که از شاگرده عزیز عبارت از محلول هایی هستند که قدرت حل ساختن ماده منحله را هنوز در خود داشته باشه. اینها چیز به نام محلول های غیر مشبوع. یعنی شاگرده عزیز اگر ما در این گلاس که از مقدار اضافی نمک را بندازیم و ایراد همچنان اینها بتونه حل کنه به نام محلول های چیاد میشه شاگرده عزیز؟ محلول های غیر مشبوع. حالا میریم شاگردان عزیز با محلول های مبالای مشبوع یا مفاق مشبوع که این محلول ها عبارت از چی است شاگردان عزیز. مثلا شاگردان عزیز میبینیم در اثر سرساختن انحلالیت چی میشه؟ معمولا کم میشه و مقدار اضافی ماده منحله که از در اثر ازدیاد درجه حرارت چی میشه؟ حل میشه. خب شاگردان عزیز حالا میایم بالای محلول مبالای مشبوع که یا مفاق مشبوع عبارت از کدام محلول ها هستن؟ قسمی که شاگردان عزیز قبلا هم گفتیم که با ازدیاد حرارت که از شاگردان عزیز در یک محلول مشبوع انحلالیت آنها که از شاگردان عزیز بیشتر میگرده، ولی شاگردان عزیز ما اگر امین محلول را چی کنیم سرد بسازیم پس انحلالیت آنها کم میشه. محلول های مفاق مشبوع که از شاگردان عزیز عبارت از محلول هایی است که مقدار ماده منحله آن نسبت به محلول مشبوع تحت عین شرایط چی باشه زیاد باشه. یعنی چی؟ اگر یک محلول را چی از شاگردان عزیز ما سرد بسازیم میبینیم که انحلالیت آن کم میشه و مقدار اضافی ماده منحله که است در اثر ازدیاد حرارت چی است؟ زمانی که حل گردیده بود پس در محلول چی میکنه؟ رسوب میکنه و باعث تشکیل محلول مشبوع با درجه حرارت پایین میشه. مگر بعض اوقات که از شاگردان عزیز امی محلول در اثر سرساختن به حالت خود باقی میمونه و ماده منحله از آن چی میشه؟ جدا نمیشه. پس چی رو تشکیل میده شاگردان عزیز؟ محلول مفاق مشبوع. قسمی که قبلا هم گفتیم محلول مفاق مشبوع عبارت از کدام محلول است؟ عبارت از محلولی است که مقدار ماده منحله آن نسبت به محلول مشبوع تحت عین شرایط زیاد باشه، یعنی بتونه عمو مواد رو در خود چی کنه؟ حل کنه. خب شاگردان عزیز حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت ما چی داریم؟ در فعالیت شاگردان عزیز ما یک سوال داریم که عبارت از این است که محلول چی است؟ قسمی که شاگردان عزیز قبلا هم گفتیم محلول ها که هستند مخلوط های متجانس است که از یک جا شدن دو یا چند ماده قسمی که در تمام سیستم دارای عین چی باشه خواص فیزیکی و کیمیایی باشه و در تمام قسمت های سیستم به شکل یکسان تقسیم شده باشه بنام چی میشه؟ محلول ها. حالا شاگردان عزیز میریم بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگردان عزیز شما دو سوال دارین که عبارت از چی است؟ سوال اولتان محلول مشبوع را تشریح کنین. سوال دومتان مخلوط به چند نوع است تشریح کنین. شاگردان عزیز این سوالات کارخانگیتان با امید که درس یاد گرفته باشین و سوالات کارخانگیتان خوب حل کنین. در درس آینده شاگردان عزیز بالای غلظت محلول ها صحبت میکنیم. درس آینده تان شاگردان عزیز یک بار از روی بخونین تا بتونین درس آینده را خوب یاد بگیرین. این بود درس امروزی ما شاگردان عزیز با امید که درس یاد گرفته باشین، نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تا درس بعدی شاگردان عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. خداوند حافظ و مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگست و مدرس مضمونی کیمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی چهارمتان در فصل چهارم کیمیای صنف دوازدهم. خوب عزیزان امروز یک فرصت جدید برای آموزش و پیشرفت دارین. بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. من به توانایی های شما ایمان دارم. هر یک از شما استعدادهای خاص خود را دارین. پس با عشق و انگیزه درس بخونید. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. خب عزیزان حالا میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته ما بالای طبقه بندی مرکبات عضوی صحبت کرده بودیم. آیا شاگردان عزیز از طبقه بندی مرکبات عضوی چیزی در یادتان است؟ عزیزان، قسمی که ما گفتیم به صورت عموم مرکبات عضوی را نظر به اسکلت کربنی و موجودیت گروه های وظیفه ای ما میتونیم تقسیم کنیم که هایدروکربن ها را به دو دسته اسکلیک و کاربوکسیلیک ما میتونیم اونها را تقسیم کنیم. خب شاگرد عزیز، با امیده که طبقه بندی مرکبات عضوی را روز گذشته خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین. حال شاگرد عزیز، میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای الکان ها صحبت میکنیم که از صفحه 52 الا 62 کتاب شما را در بر میگیره. خب عزیزان، آیا شما درباره الکان ها معلومات دارین؟ شاگرد عزیز، مرکباتی که در آنها اتم های کربن به شکل زنجیر و یا حلقه با هم ارتباط دارند و تمام اتم های کربن آنها دارای روابط یگانه سیگما باشه به نام چی؟ الکان ها و یا سیکلو الکان ها یاد شده اند. در این مرکبات اتم های کربن هایبرید SP3 را دارند و بین اتم های کربن رابطه چی است؟ یگانه. الکان ها دارای مولکول های زنجیری کربنی است و سیکلو الکان ها شاگرد عزیز دارای زنجیر بسته و حلقه ای است. که امروز شاگرد عزیز ما صرف برای الکان ها صحبت میکنیم که الکان ها چی است. شاگرد عزیز، الکان ها مرکباتی است که بین اتم های کربن آنها رابطه ساده یگانه موجود است. والانس های متبقی اتم های کربن توسط اتم های هیدروژن چی میشه؟ مشبوع. مرکبات ساده الکان ها که است عبارت از ایتان و میتان است. مولکول میتان دارای ساختمان هندسی چهار وجهی و رابطه کربن هیدروژن در آنها در نتیجه تداخل مستقیم اوربیتال های SP3 هایبرید کربن و اوربیتال SGS را اوربیتال S هیدروژن برقرار می شه. نوع رابطه بین الکان ها که از رابطه مستحکم سیگما است شاگرد عزیز. زاویه طول رابط و همچنان ساختمان چهار وجهی مولکول ایتان شما شاگرد عزیز در اینجا می بینین که طول رابطه با واحد پیکامتر 10^-12 متر چی است شاگرد عزیز؟ پیکامتر است. قرارداد بین المللی برای نمایش ساختمان رابط در یک مولکول شاگرد عزیز، قسمی که شما میبینین که در آنها که از خطوط باریک کربن نماینگر روابط است که در سطح قرار داره و همچنان شاگرد عزیز در اینجا شما علامه مثلث که میبینین چی است شاگرد عزیز؟ رابطه پیشروی صفحه. و علامه مثلث خطی که است رابطه عقب سطح را چی میکنه؟ افاده میکنه. مولکول ایتان شاگرد عزیز متشکل از ارتباط دو بقیه میتایل با یک دیگر. شاگرد عزیز، شما میبینین، تصور کنین که در گروه میتایل که از هر اتم کربن یک اوربیتال SP3 هایبرید آزاد را دارا است و در باقی اتصال شاگرد عزیز با همدیگر تداخل مستقیم اوربیتال های SP3 هایبرید اتم های کربن کربن را برقرار میکنه. الکان ها که از شاگرد عزیز دارای فرمول CnH2n جمع 2 است. سر دسته آنها که است میتان و دومیان ایتان و پروپان است که به شکل هومولوگ به اندازه یک گروه میتلین از همدیگه فرق دارن. شاگرد عزیز، شما اینجا میبینین که چی است شاگرد عزیز؟ الکین ها را خواندین که الکین ها چی بود شاگرد عزیز و چی گونه با همدیگه روابط داشت. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای ایزومیر الکان ها. ایزومیر در الکان ها از مرکب چی شروع میشه؟ بیوتان. مثل که شاگرد عزیز، بیوتان دارای چند ایزومیر است؟ 2 ایزومیر. ببینید شاگرد عزیز، نرمال بیوتان و ایزو بیوتان. در نرمال بیوتان که شاگرد عزیز هر کربن با یک هیدروژن با هیدروژن رابطه یگانه داره، ولی در ایزو بیوتان شاگرد عزیز شما میبینین که همراه یک کربن چی است شاگرد عزیز؟ بقیه وصل است. قابل یادآوری شاگرد عزیز که ایزومری یک مرکب دارای خواص فیزیکی مختلف است. مثلا شاگرد عزیز، نقطه غلیان نرمال بیوتان -0.5 درجه سانتیگراد است و کثافت آن 0.106 گرم بر سانتی متر مکعب است، در حالی که شاگرد عزیز نقطه غلیان ایزوبیوتان که است -11.6 و کثافت آن 0.549 گرم بر سانتی متر مکعب است. در الکان ها که از شاگرد عزیز، زنجیر با ازدیاد اتم های کربن یعنی این در مولکول آنها تعداد ازومرها تساید میکنه. خب شاگرد عزیز، مثلا در اینجا میبینین در میتان شاگرد عزیز تعداد کربن ها 4 است. در شاگرد عزیز در دیگرشان میبینین که تعداد کربن ها به اندازه 2 با هم دیگر چی میکنه شاگرد عزیز؟ اضافه تر میشه که مثلا میبینیم 6 میشه، 8 میشه، 10 میشه، 20 میشه و 40 میشه که همه قسم شاگرد عزیز ادامه پیدا میکنه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای نامگذاری الکان ها بر اساس قواعد آیفک. نامگذاری مرکبات عضوی از اهمیت بسیار خاص برخوردار است، بخاطر که شاگرد عزیز نظر به فراوانی، یعنی ما میخوایم که الکان‌ها که از شاگرد عزیز بیش از مرکبات عضوی بیش از چقدر، بیش از 20 میلیون است. این مرکبات و افزایش روزانه آنها نمیتونه آنها را خارج از قواعد نامگذاری کنه. اتحادیه بین المللی کیمیای تجربی و خالص، یعنی IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry، شاگرد عزیز طریقه هایی را برای نامگذاری در نظر گرفته که به اساس آن ما میتونیم مرکبات عضوی را نامگذاری کنیم. شاگرد عزیز میتا، ایتا، پروپا، بیوتا و فنتا، شما با اینها آشنایی دارین و هم با میتان، ایتان، پروپان و بیوتان که مرکبات اولی الکان ها است. قسمی که میبینین شاگرد عزیز پسوند ای در اخیر نام ارقام مذکور چیست نوشته میشه که مشخص کننده این نوع مرکب است و این ارقام که از شاگرد عزیز مشخص کننده تعداد اتم های کربن در مرکبات است. مثلا میتا، ایتا، پروپا، بیوتا، پنتا، شاگرد عزیز مشخص کننده چیست تعداد اتم های کربن. بعض از الکان ها را نشان میتیم که الکان ها در زنجیر مستقیم را به نام الکان های چی نرمال میکنه و بعد چی نشان داده میشه، با این زمانی که زنجیر اینها نرمال باشه ما با این کوچکان ها را نشان میتیم. اگر یک و یا چندین اتم هیدروژن مولکول های الکان ها حذف شوه و یا اتم و مولکولی که دارای الکترون تاقه باشه، چنین ذرات را به نام چی یاد میکنن؟ رادیکال یا بقیه عضوی فعال یاد میکنن. در صورتی که مرکبات مطلوب الکان بوده باشه و یا الکترون ولانسی اتم کربن مولکول آن بدون جوره شدن باقی مانده باشه، به نام چی یاد میشه شاگرد عزیز؟ الکایل. در این مرکبات که از پسوند این در حالت داشتن یک الکترون تاقه با وای ال چی میشه؟ تاویز. مثلا شاگرد عزیز میتایل را ببینین، ایتایل را ببینین، اینها که از شاگرد عزیز یک هیدروژن چی از شاگرد عزیز الکترون ولانسی اتم های کربن آن مولکول آن بدون جوره شدن باقی میمانه، به نام چی یاد میشه؟ میتایل، ایتایل، پروپایل. ایزوپروپایل ببینین شاگرد عزیز که چی است؟ بدون جدا شدن باقی میمونه. بیوتایل میبینین و یا هم ایزوبیوتال که تمام اینها چی است شاگرد عزیز؟ بدون جدا هاشی است شاگرد عزیز مانده. شاگرد عزیز این بود نامگذاری. حال میایم بالای خواص فیزیکی الکان ها. الکان ها که از شاگرد عزیز چهار مرکب اول آن، یعنی هومولوگ ای خاندان که از در شرایط استاندارد به حالت گاز پیدا می شود، دارنده 5 الی 6 اتم کربن که از شاگرد عزیز در الکان ها به حالت مایع و بالاتر از آن ما می توانیم به حالت جامد پیدا کنیم. در سلسله این هومولوگی الکان ها درجه غلیان زبان و کثافت مخصوصی آن به تدریج اضافه می شه. در ایزومیر الکان ها نیز درجه غلیان فرق داره، قسمی که ایزومیرهای نرمال دارای نقطه غلیان بلند و ایزومیرهای دارای انشعاب بیشتر دارای نقطه غلیان پایین تر از زیرا در الکان های منشعب قواعد واندروالز کمتر و قوی جذب بین ذرات آنها که از شاگرد عزیز چی است کمتر از که ما میتونیم نظر به آنها چی کنیم اینها را قضاوت کنیم. خب شاگرد عزیز حال میاییم بالای چی؟ خواص کیمیایی اینها. فعالیت کیمیایی الکان ها که از کمتر است از همین سبب آنها را به نام چی یاد میکنه؟ فاروپین، یعنی کم میل، چون تمام روابط در مولکول های الکان ها یگانه و از نوع سیگما است. از همین سبب تنها تعاملات تعویضی را انجام میده. الکان ها زمانی که با اکسیژن تعامل کنه مرکبات اکسیژن دار عضوی را تشکیل میده. خب شاگردای عزیز حال میاییم بالای اکسیدشن الکان ها که الکان ها چی میکنه شاگردای عزیز؟ چرا کم اکسیدیشن میکنه؟ الکان ها در شرایط عادی در مقابل اکسیژن های هوا با اکسیدن تا مقاوم است، در صورتی که پروپین ها در هوا مخترق شود با شعله آبی بسازه و کربن دی اکساید و آب و انرژی را چی میکنه؟ و دست میاره. ببینید شاگرد عزیز الکان ها مواد خوب سوختی است و از احتراق آنها انرژی بسیار زیاد تبدیل میشه. مثل شاگرد عزیز پروپان ببینید کمرای اکسیژن تعامل میکنه، در نتیجه کربن دی اکساید، آب و چی و انرژی را تولید میکنه. از احتراق 1 کیلوگرم گاز میتان ما میتونیم 55625 کیلو ژول انرژی به دست بیاریم. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای چی؟ حالا میایم بالای میتان که میتان چی است شاگرد عزیز؟ ساده ترین هیدروکاربن پروپین چی است؟ میتان است که به نام های مختلف هم یاد میشه. دلیل آن مربوط به چگونگی پیدایش آن میباشه. چون شاگرد عزیز این گاز که از گنده شدن مواد عضوی در خندق ها به دست میاد، از این سبب به نام گاز خندق هم یاد میشه و به همین ترتیب این گاز که از در معادن هم پیدا میشه به همین خاطر به نام گاز معادن هم یاد میشه. شاگرد عزیز تراکم گاز میتان که از در معادن سبب انفجار خطرناک میشه، از همین سبب به نام فایر دام همچنان یاد میشه و یا همچی است آتش زا. اتمسفیر سیاره های بزرگ مانند زحل و مشتری دارای چی است؟ میتان. به همین اساس شاگرد عزیز میتان در شرایط طبیعی در عدم موجودیت قوه حیاتی ما میتانیم آن را تشکیل کنیم. در داخل زمین مقدار زیاد ذخایر گازات محترقه موجود است که آنها به حالت آزاد به شکل گاز طبیعی و به حالت محلول در نفت و یا آب‌های تحت الارضی به حیث گازات چی است شاگرد عزیز؟ زمینی نفت پیدا میشه. در گاز طبیعی 98% چی است موجود است؟ میتان و به شکل مخلوط ایتان، پروپان و غیره همچنان ما میتونیم در آنها پیدا کنیم. خب شاگرد عزیز مرکبات همولوگ آن یعنی ایتان 4 الی 20%، پروپان 5 الی 22% و بیوتان 5 الی 20% چی است شاگرد عزیز؟ در گازهای تلدار موجود است. مطور اوسط از 1 متر مکعب گاز طبیعی 46,000 کیلوژول حرارت تولید بشه که برای ذوب 30 کیلوگرم چی است شاگرد عزیز؟ چندان کافی است. خب شاگرد عزیز ای بود درس امروزی تا درس بعدی شاگرد عزیز شما را با امیدی که درس یاد گرفته باشین و مشکل نداشته باشین. حال شاگرد عزیز میبینیم بالای فعالیت در فعالیت سوالتان است که میتان چیست؟ قسمی که ما گفتیم که میتان ساده ترین هیدروکاربن پروپین چی است شاگرد عزیز؟ پروپین است که به نام‌های مختلف هم یاد می‌گرده به خاطر که ما میتونیم آن را از گنده شدن مواد عضوی در خندق پیدا کنیم، به خاطر که میتونیم آنها را از معادن به دست بیاریم و همچنان ما گفتیم که تراکم گاز میتان که از در معادن سبب انفجارهای خطرناک میشه. خب شاگرد عزیز در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان الکان‌ها را تشریح کنید. سوال دومتان ایزومر الکان‌ها را تشریح کنید. شاگرد عزیز این بود درس امروزیتان. در درس بعدی بالای سایکل الکان‌ها صحبت میکنیم با امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
مهمان آزادی.
سلام به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در این برنامه پریسا رحمتی مؤسسه طب در هرات مهمان ماست، کسی که سالها زحمت کشید تا به پانزه طب را یابد، اما بنابر شرایط موجود و مسدود شدن پوهنتون‌ها برای دختران و زنان از سوی طالبان در افغانستان از ادامه تحصیل محروم شد. بیشتر با خودش گپ میزنیم. بانو رحمتی سلام، خوش آمدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. پریسا رحمتی هستم، باشنده ولایت هرات، یکی از دختران محروم شده از تحصیل.
چه وقت آزمون کانکور را بهید ازی شروع بکنیم که چه وقت آزمون کانکور را موفقانه سپری کردی و وارد پوهنتون شدی؟
من سال 1395 با شرایط سختی که معمولا کنکور افغانستان داره با نمره 324 نمره پذیرش کنکور گرفتم و اینکه شما بین 17000 شاگرد در یک ولایت موقعی که امتحان عقص میشه و امتحان کنکور میدن و 80 نفر از اونا که البته دو بخش دخترها هستن که پذیرش کنکور میتونن در 15 تیپ بگیرن، من به خودم افتخار میکنم همیشه. اینکه شرایط فعلی ایجاد شده و من نمیتونم ادامه بدم دانشگاه یک بحث کاملا جدا هست، ولی اینکه من توانستم با بهترین نمره یک از اون 80 نفر نخبه ولایت هرات باشم که پذیرش کنکور بگیرم، برای من خیلی یک چیزی است که همیشه مثل یک قوه خیلی قوی با خودم میکنم و انرژی میگیرم وقتی یادم میاد و توانستم وارد 15 تیپ بشم. سال 1395 بود که من پذیرش گرفتم.
بله، از من خیلی درس خونده بودین، زحمت کشیده بودین و تا به 15 را پیدا بکنین. میدونستین که بالاخره چنین نتیجه را میگیرین و شما کامیاب میشین به 15 دلخواهیتان 15 تپ؟
نمیدونستم، ولی باید میشد. ما یک سری چیزا داریم بین باید و شاید، من میگفتم باید اتفاق بیفته، من پدرم حیات ندارن و از دوران طفولیتم همیشه برای من گفتم دخترم دکتر هست. دوستای پدرم اگر یک موقعی میدیدم من پدرم به عنوان دختر اینا که دکتر هست و معرفی میکردم. در اون زمان من انسان کلاسای 7 و 8 بودم و خیلی سنم هم پایین بود و اون موقع هنوز معلوم نبود که چی میشه، اما با اساس علاقه خیلی زیادی که خودم در اون زمانم داشتم برای خود استاتیسکوپ یا هم آلای فشار که ما اصطلاحا هم برای استاتیسکوپ میگیم و چپن سفید تهیه کرده بودم از همان زمان که باید هدفم مشخص باشه. در اون سن خیلی خیلی شما کم میخوریم به کسی که هدف خود مشخص کرده باشه یا مسیر برای خود مشخص کرده باشه، اما بر اساس تشویق های خانواده قطعا پدرم، برادرها و مادرم همه همیشه از مادرم که دعاها هست و همکاری در قسمت فعالیت هایی که شما داشته باشیم بتونیم بهتر به درس خود رسیدگی بکنیم، مادرم همیشه من تشویق کردم. پدرم در همون زمان که زنده بودن همیشه میگفتن دخترم دکتر میشه و این انگیزه من روز به روز بیشتر میکرد و میگفتم باید بشه و باید هم شد.
یعنی تحصیل در رشته طب هم انتخاب و علاقه‌مندی خودت بود و هم اصرار و تشویق خانواده؟
صد در صد بود. خودم خیلی علاقه داشتم، باز خانواده از اون خانواده هایی هستن که به خواسته شما احترام میذارم، یعنی من از اون دخترهایی بودم که خودم تصمیم گرفتم که طب بخونم، به نظر خودم خیلی مهم بوده و به کنارش وقتی دیدم که علاقه زیادی به این مسیر دارم و بیشتر تشویق کردن. قطعا خانواده هم دوست دارم که موفق باشن اولاد اینا و خانواده هم مرم کاری کردن، تشویق کردن که امروز من توانستم پذیرش حداقل بگیرم و چند سمستر هم خواندم.
همان روزی که خبر شدی با 15 طب کامیاب شدی چی حس برات دست داد؟
دقیقا ساعت 2:30 شب بود و من منتظر اطلاع از طرف خود ما مدرسه که درس میخوانده قرار بود برای ما اطلاع بدن، چون اونا لینک وزارت مستقیم عکس میکردن، ولی ما اینترنت اون موقع دیگه اینقدر دسترسی خیلی خیلی نداشتیم، خودم چون اون موقع خیلی اینترنت استفاده نمی کردم کمتر دسترسی داشتم. منتظر بودم برای من تماس بگیرم و بگن، به خود من پای اینترنت نشسته بودم که اینترنت وصل بشه و بتونم سایت وزارت باز بکنم ببینم نتیجه چی شده. ولی خب از طرف خود مدرسه که ما درس می خوندیم من تماس گرفتم و حدودا ساعت چیزی کم ساعت 3 صبح بود و من از خوشحالی گریه می کردم و بیرون شدم رفتم اتاق مادرم و اونجا هم گریه میکنم. مادرم احساس کردن که من یا بی نتیجه شدم یا اتفاق بعد دیگه افتاده که مادرم گریه میکنم، چون از خوشحالی نمیتونستم صحبت کنم و فقط گریه میکردم. بعد ما با سختی زیاد تونستم بالاخره اعلان کنم برای اینا که من پذیرش گرفتم و اون موقع مادر من هم به دلیل اینکه مادر است دیگه به کنار من بدون اینکه بدونن چی اتفاق افتاده شروع کرده بودن گریه و یه سبه هم تجربه میکردیم. بالاخره تونستم بگم برای اینا که هم پذیرش گرفتم تا صبح
هم نخوابیدم
و خیلی استخابی داشتم.
کدام بخش طب برات جذاب‌تر است؟
ما که مالیجبی پذیرش گرفتیم و کلا مالیجبی تمام بخشا رو خواندیم، ولی خب من علاقه ای که دوست داشتم نتیجه ای کارم جراحی باشد، من خیلی جراحی دوست داشتم.
و پس از اینکه کامیاب شدین و وارد 15 طب شدین در هرات، چند سال درس خواندین تا این کمی محدودیت ها وضع شد و محروم شدین از ادامه تحصیل؟ 4 سال. درست. اگر با 15 طب را نمیافتی، کدام رشته دیگه برات جذاب بود و دوست داشتی که در کدام رشته دیگه درس بخونی؟
گزینه بعدی حقوق و اقتصاد بود و فعلا حالا در یکی از دانشگاه های هند که آنلاین هست رشته اقتصاد ادامه دادم و میخوانم.
بله، چی مدت میشه؟
سمستر اول است، تازه شروع کردیم و پذیرش تازه گرفتم.
درست. یعنی مصروفیت روزانه تان همی از درس میخونین آنلاین؟
همین هست و یک کلاس دیگه هم دارم و به زبانم خیلی علاقه دارم و خیلی زودم میتونم یاد بگیرم، چون علاقه ای که بر اسب این که علاقه دارم میتونم زود یاد بگیرم. زبان آلمانی هم میخونم و زبان انگلیسی هم.
از نظر شما آموختن کدام یکی از این دو لسان آسان تر است؟
انگلیسی خیلی ساده است.
سلامت باشین. والا میایم درباره محدودیت های وضع شده بر آموزش و کار زنان در افغانستان. آن روز که خبر شدی دیگر دختران نمیتونن در افغانستان به پانتون برن، چی احساس کردی؟
من آدم نیستم که عقب بکشم و نه تنها این فعالیت مثلا به درس بخونم، تنها به هیچ وقت به زندگی خود به اینکه یک گزینه داشته باشم اکتفا نکردم. همیشه اگر کار کردم گزینه های متفاوت کوشش کردم امتحان بکنم، یا اینکه یک گزینه نباشه برای من. من یک اصطلاح همیشه میخوام که مفصل تر البته صحبت بکنم.
بله.
همیشه میگم برای دوستا و کسایی که با اونا کار میکنم، انگلیسا فکر میکنم اگر اشتباه نکنم و منشأ صحبتم درست باشه، انگلیسا یک جمله دارن میگن تخم مرغ خود در یک سبد نگذارین. این به این معنا وقتی اگر شما تجارتی هم میکنین در یک جا نباشه، اگر یک فعالیت هم میکنین در یک جا نباشه و سی انجام بدین و اگر از یک جا نتیجه نگیرین از جای دیگر 100% میگیرین، اگر از یک جا روش نکنن از جای دیگر روش میکنین. و من از دوران طفولیتم فعالیت های خیلی زیاد داشتم، چه در عرصه اونر بوده، چه در عرصه مثلا مطالعات بوده، به این که بتونم یک رشته خوب انتخاب بکنم که در آینده ما افغانستانی ها در شرایطی بزرگ شدیم که فقر اقتصادی داریم و این رشته ما بتونه که من از نگاه اقتصادم تعبیر بکنه و این شکلی فعالیت کردم. روزی که دروازه دانشگاه ها بسته شد رو چاره ای نداشتیم، حالا ما صدا بلند کردیم، ما به هر حال همون شرایطی که پیش آمد بلند شدیم و من خودم از اون دسته دخترایی بودم که و هستم، فقط هم اگر نیاز باشه ممکنه بارهای کار اتفاق بفته و من هم امسیر امنسلای خودم هستم. دخترانی که معروف شدن خصوصا دختر خانم ها، من امروز دانشجوهایی که هم کلاسی ام بودن آقایون فراغت گرفتن برای خود تمام کردن و امروز من نشسته هستم داخل خانه و از دور دارم از فضای مجازی اونا رو میبینم و خیلی برای من سخت تمام میشه. اون روز من حدودا 2 هفته در شاک بودم و درست است من خیلی فعالیت های در کنارش انجام دادم، ولی تا هنوز هم که هنوز از گاهی خواب این که مثلا بلند بشم برم دانشگاه میبینم و خیلی برای من استبعاد منتقل میکنه و نمیتونم هضم بکنم. حقیقتاً این روز هم همون روز اول است برای من، هیچ تفاوتی نکرده از نگاه چالشی که برای من ایجاد کرده، از نگاه ذهن من درگیر کرده، نمیتونم هضم بکنم.
آیا تا حال گریه پنهانی هم داشتی که هیچ کس از آن خبر نداشته باشه به خاطر این مشکلات و محدودیت هایی که با آن روبرو شدی؟
من آدم خیلی سرسختی هستم، از اون جایی که هرچقدر سختی بیایم من گریه نمی کنم، ولی اینکه شما از درون آدم درونگرایی باشین، از درون خود خور آسیب بزنین، حتی از گریه هم کرده به شما بیشتر آسیب میزنه و سخت‌تر هست. مهم نیست که فقط شما عشق بریزین و حالا این عشق میتونه چه آقا باشه چه خانم، فرق نمی کنه. من آدم نیستم خیلی گریه بکنم، ولی اینکه در درون خودم اذیتم، از درون خودم خودخوری میکنم، این من خیلی اذیت میکنه. خوابم شب ها نتونستم بخوابم، خوابم کم شد، خوابم گرفته شد از نگاه زمین، اکسیژنم خیلی کم شده و نمیتونم مثلا خیلی تحمل بکنم، یک مشکل یک چالش خیلی به راحتی بتونم حل بکنم. اینا همه برمیگرده از نگاه فشارهای روحی به ذهنی که ایجاد کردم. من گاهی میگم که چقدر خوب است که گریه بکنم و تخلیه بشم، چون خانم ها معمولا احساساتی تر هستن، احساسی هستن و دوست دارن یک جوری خود خود تخلیه بکنن و من متاسفانه این گزینه رو ندارم. خیلی نمیتونم بگم چی، ولی به هر حال خیلی نمیتونم گریه بکنم، خود خود تخلیه بکنم. خیلی بده این فکر میکنم و هرچقدر آدم بتونه از یعنی از جهت خود خود تخلیه بکنه حالی میشه. و
بله،
به همین دلیل یک جوری خود خود دوست دارم تخلیه بکنم، یا اینکه مطالعه بکنم، یا اینکه ولی تاثیر گذاشته واقعا روی ذهنم، روی اوصله من. من آدم صبوری هستم ولی الان داره این کم میشه صبر. و اینکه از نگاه ذهنی شما درگیر باشین و مشکلات دیگه هم به شما ایجاد میکنن.
برای که امیدت را حفظ کنی چی کارهایی میکنی و چطور با احساس ناامیدی مبارزه میکنی؟
من هست به کنارش من مطالعه زیاد میکنم و به کنار اون که هرس کردم زبان هم میخوانم و در کنار اون همچنان من از سال 2016 علاقه شدیدی به یوگا پیدا کردم و مسیر یوگا گرفتم و نه تنها مدیتیشن ریلکسیشنه که یک بخش از یوگا هستم، بخش از انعطاف هم دنبال کردم، کلاس های یوگا برای خود معین کردم از سال 2016 البته. و بعد که 2017 من خیلی جدی شروع کردم یوگا و اتا در مرحله مربیگری رسیدم، اتا اونجوهایی داشتم که برای یوگا آموزش میدادم و الان هم که نیست و این کارها برای از اونها نمیکنم، برای خودم انجام میدم و خودم به کنار این پروسیجری که قبلا به شما توضیح دادم چه فعالیتایی دارم،
بله،
یوگا هم میکنم. البته من بخش انعطاف کار میکنم و سبک های متفاوتر دنبال کردم که از اون جمله وینیاسانا و آشوانگا هست سبک کاری یوگا همه.
درست. اگر دانشگاه ها مسدود نمی شد برای دختران، شما حالا فارغ شده بودین از رشته طب؟
بله بله.
درست. میخواستین در ولایت هرات ایفای وظیفه بکنین یا در ولایت دیگه؟ چی بود برنامه هایتان در روزمان؟ چی رویه هایی داشتین؟
من همیشه، البته این شاید خیلی یک چیز بلند پروازانه ای باشه، ولی در از کلاس دهم به بعد برای من همه خانواده دکتر میگفتن و عقیده من این بود که من باید یک روز وزیر صحت عامه باشم و به این ایده درس میخوندم حقیقتاً و تلاش خود کردم. این که نشد یک طرف قضیه هست، ولی هدف من مهم نبود در کدام ولایت. من دوستیشتم فعالیت داشته باشم، دوستیشتم رشد بکنم، دوستیشتم به کنار خود خیلی یار از کنار من دست اینا بگیرم و بلند بکنم و رشد بکنم. ایده من خیلی بالا بود، ولی متاسفانه دیگه الان چیزی در دست.
گاهی فکرم میکردی که چنین مشکلات پیش خواهد آمد؟
ارگیز به یه فکر نبودم، ارگیز فکر نمیکردم و انوز هم گفتم که نمیتونم هضم بکنم و فکر میکنم یه خوابه و این روز فرد از این خواب نبلند میشه.
تشکر پریسا جان رحمتی. به نظر خودت وقت یک دختر از تحصیل باز میمانه، تنها خودش ضرر میکنه یا جامعه هم؟
100% جامعه هست. حالا نه تنها ما بخوایم تنها پرنده مثلا طب یا رشته پزشکی ما بیام معدود کنم به این رشته، ولی خب یک از عوامل میتونه این باشه. شما 4 سال هست ما در خانه نشسته از سال 2022 و این هر روز که شما در خانه نشسته باشین و دارین از تحصیل باز میمونین، یک نسل اداره عقب میفته، هر سال یک نسل اداره عقب میفته و شما در آینده های نچندان دور مواجه میشونیم به کمبود اولین گزینه پزشکی هست. اون یک سری ها از افغانستان بیرون شدن، یک سری ها الان در نیمه از تحصیلات خود باز ماندن و الان فعالیتی ندارن و این چشم جامعه رو داره میبنده. چند سال آینده شما پزشک زن خیلی کم میتونیم ببینیم. ما خانمایی که قبلا پزشک شده بودن و سنی از اونا گذشته، دیگه اونا باید آهسته آهسته بازنشسته بشن، یا که دیگه نمیتونن فعالیت بکنن یا نمیتونن کار بکنن بر اساس اینکه سنشون گذشته و توانایی رو داشت دیگه نداشته باشن. باید قشر جدیدی وارد این بورسه بشه، نه تنها باز هم میگم رشته پزشکی، تمام رشته ها، تمام اقشاری که حالا من میشه میگم زنها نیمی از پیکر جامعه هستن، شما نیمی از پیکر جامعه در خانه نشستن. حالی و وقتی نباشه بعدها به این مشکل مواجه بشین، میفهمین که چه ضرری کرده جامعه. به کنارش از خود شخص شروع میشه و استپ بای استپ میرسه به جامعه. من خودم ضرر کردم که امروز بخوام نشستم از نگاه ذهنی، اینکه تحصیلاتم عقب مونده، سنم دیگه از این بعد میره بالا، من فردا ای اصلا صبر نخواد داشتم، بعد به خانواده من هست، خانواده من آسیب میبینن، چه از نگاه مثلا اقتصادی باشه، چه از من نمیتونم دست خانواده خود الان بگیرم. چرا؟ چون من به خانه نشستم، من نمیتونم استقلال بگیرم، استقلال داشته باشم که بتونم از یک جهت خانواده خود تامین بکنم، یا حداقل خود خود تامین بکنم، از دوش خانواده برداشته باشم. اینها وقتی ایجاد میشه بعدن وارد جامعه، به جامعه بزرگترین مسئله است که الان هم شده. همین الان هم ما دکتر صاحب خیلی در قسمت خانون کم داره و مواجه شدیم و در دیگه عرصه ها هم همینطور هست، هیچ فرق نمی کنن و متاسفانه همه معلوم شدن و بدتر شده، روز به روز بدتر شده میره و آسیب ها روز به روز احساس میکنن در آینده نه چندان دور.
یک جامعه بدون دختران تحصیل کرده از دید شما چیگونه یک جامعه خواهد بود؟
مثل خانه ای هست که چراغ نداره. شما باید با دست کردن را برین که پیش پا خود نمیبینین و قرار است بیفتین و میترسن که بیفتین، همچین تصوری داشته باشین. دقیقترین شباهت تشابهی که میتونه بین یک جامعه ای که خانم ها در او روشت نکنن به یک خانه بدین همی هست.
اگر نام برای این دوره از زندگی بگذاری، چی نام انتخاب میکنی؟
خیلی سخته، چه نامی که از او بدتر باشه نتونم انتخاب بکنم و چیزی باشه که تمام تاریکی های زندگی ما و تمام آسیب هایی که ما الان هر روز داره از سنم میگذره و هر روز داره از رشدم که قرار بود بکنم میگذره، چه نامی باید انتخاب بکنن که اینا رو همه در یک قالب جا بگیره. حتی نمیتونم سیاه بگم، سیاه اتفاقا فکر میکنم خیلی هم بهتر است، خیلی واژه خوبی هم هست، اما چیزی بدتر از سیاه، دوره سیاه زندگی ما.
بله. آیا موسیقی هم روزانه گوش میکنی؟ آهنگ های کدام هنرمند را دوست داری؟
من خودم لاکوتا، نمیدانم شنیده باشین یا نه، لاکوتا بله. یک آله موسیقی هست که از سرخپوستان آمریکا مجموع میگیره و اولین آله موسیقی سرخپوستی هست، در مجموع میشه اولین آله موسیقی گفت. که من چون موقعی که یوگا میکردم و یوگا میکنم، ما یک فرکانسی داریم، روی اون فرکانس نواختن از اون خیلی آرامش میده، خیلی نرم هم هست، امین که بلد هستم، امین که دوست دارم.
یعنی بیشتر از همه چیزهایی که دلت را در این روزها آرام میکنه امی هست؟ درست.
اینها فقط سرگرمی هایی است که میتونم روز خود با اون بگذرانم که آسیب های رویی کمتر بشه و بیشتر نشه از این چیزی که هست.
کدام موسیقی یا آهنگ برات یادآور روزهایی است که تحصیل میکردی؟ پانتونا باز بود، نرمال میرفتی دانشگاه، درس میخوندی؟
مشخص که نمیتونم بگم، الان موسیقی های زیادی هست و من خیلی آدم نوستالژی هم هستم، بیشتر آهنگ های استاد ساروان و استاد سراهنگ گوش میدادم.
درست.
من استاد ساروان خیلی آهنگ هایشان دوست دارم، تا الان هم گوش میدم.
بسیار خوب. کدام آهنگ شب بیشتر گوش میکنید؟
متاسفانه در قسمت این که آهنگ متنش یا این چیزی بلد باشم یادم نمیمونه، در حالی که زیادم گوش میکنم نمیتونم چیز داشته باشم.
درست. از محدودیت ها و مشکلات و همچنان از تحصیل و ای که زحمت کشیدین قصه کردین در این برنامه. اگر میتونستی با حاکمان فعلی در افغانستان یک جمله حرف بزنی چی میگفتی؟
دلیل این که چرا اینقدر مناقشه میکنن با خانم ها که میخوان خانم ها از جامعه از کنن دلیلش بیان در قرار بگم ما چه دلیلی داریم. اگر بحث دینی و از نگاه اسلام هست، وقتی پیغمبر خدا میگه اقرا بخوان، دیگه موجود نکرد خانم بخونه یا آقا بخونه. و این بخونه به همه گفت و بذارن حداقل این چشم جامعه کور نمونه و این تاریکی ادامه پیدا نکنه، بذارن رشد کنن جوانانمون و نوجوانانمون و اطفالمون. الان من خودم خواهرام طفل کوچک دارم و دختر خانم هستم و از الان استرس دارن که دو سال دیگه مثلا تا کلاس ششم ادامه داده میتونه و بعدش باید بشینه بخونه. به قول خودشان فارغ التحصیل صنف شش میشن و این خیلی یک فاجعه بزرگی است. اون دیگه رشد نکرده ذهنش، بذارن خانم ها رشد بکنن. یک وقتی یک خانم رشد میکنه یک نسل روشت میکنن، ضرر نمیکنن. و اگر میخوان یک افغانستان بهتری داشته باشن، اجازه بدن خانوم ها تحصیل کنن، خانوم ها هم کار بکنن. بس آی دینی ایش وقت دین نباید وارد مثلا عوض سیاست کرد، نباید جدا از آن باید باشه. درست ما قبول داریم کشور اسلامی هست، ما ایجاب میگیریم بر اساس همون چیزی که لایهی که اونا بر ما گذاشته باشن، ما با ایجاب مشکلی نداریم. اما تحصیل یک نیازه اولیه یار انسان است. ما الان نیازهای اولیه خدا نداریم و از ما گرفته شده و بهتر است که برای رشد بهتر خانم ها وقتی میگیم نیمه پیکر جامعه تلاش بشه، عزف نشه. و خواهش ما همین است، بحث دین و بحث سیاست کامل باید از هم جدا بشه.
تشکر. در آخر برنامه چی پیام برای دختران داری که مثل شما از تحصیل باز ماندن؟
الان که شده و امیدوارم به کنارش، من بارها این صحبت ها رو اگر پیش آمده گفتم، امیدوارم جامعه جهانی و کسایی که در دستشان میرسه در این قضایا دختران افغان رو ببینن و بتونن یک مسیر رو برای اونا باز بکنن که این همه دختر در خانه نشسته هستن و دارن از تحصیل باز میمونن و دارن دوره تاریک و سیاهی رو تجربه میکنن. این دوره رو برای اونا زودتر ختم بکنن، یک مسیر روشن‌تر رو باز بکنن. و برای دختران ما نباید کوتاه بیاییم. ما دوده جنگیدیم. اگر ما در کشورهای دیگر هم بریم بررسی بکنیم، خانم ها در تمام کشورها یک دوره سیاهی رو داشتن و اینکه مقاومت کردن، اینکه تلاش کردن و استادگی کردن که این دوره رو ختم کنن، دوره و چالش های رو مقابله کردن با او و خود خود رساندن و به چیزی که میخواستن و هدفی که میخواستن رساندن، ما هم میتونیم. و خانم های افغان دوده جنگیدن و الان هم نباید کوتاه بیاییم. ما چیز دیگر نمیخواییم، ما فعلا فقط امیر میخواییم که نیاز اولیه ما به ما داده بشه و این نیاز تحصیل نیاز اولیه ما هست، روش نیاز اولیه ما هست، کار نیاز اولیه ما هست و اینها آرزو نیست، اینا نیازه. و فعلا نیاز ما تبدیل شده به یک آرزو و حتی به چشم آرزو هم دیده، باید به خاطر اون آرزویی که داریم کجا نیاییم و تلاش بکنیم که رشد بکنیم، تلاش بکنیم که یک مسیری که کوچکترین مسیر کوچکترین روشنایی که میبینیم به سمت اون روشنایی 100% مقابله کرده بریم. و این کار آسانی نیست، قطعا کار سختی هست. شما با یک خانواده اگر مقابله کنیم سخت است، چی برسه با یک جامعه.
تشکر از حضور و اشتراکتان در برنامه مهمان آزادی.
قربان
محبت
شما، سلامت
بشه. تشکر. از شنونده های ما هم سپاس که تا حال با ما همراه بودن. این برنامه در همینجا به پایان میرسه. مهمان ما پریسا رحمتی، محصل طب در هرات بود که زمانی که طالبان پوهنتون ها را برای دختران در افغانستان مسدود کردند، از ادامه تحصیل محروم مانده. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشین.
شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود امو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود امو وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی شب ها پرد لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود خانه های خواب عشقی پخته داشت